بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث من درباره این بود که آیا ما می توانیم از طریق عقل یا ادوات ادراکات حسی، تفکر عقلی، می توانیم رابطه علی و معلولی بین پدیده‌های طبیعی را اثبات کنیم؟ راهی هست برای این که ما علم و یقین پیدا کنیم که در عالم طبیعت قانون علیت حاکم است. آیا می توانیم یا نه؟ خب از اینجا شروع کردیم که اولا باید مفهوم علیت را دقت کنیم که یعنی چی. وقتی می گوییم علیت، چیزی علت است یا چیزی معلول است، معنای علت چیه یا علیت چیست؟ در یک کاربرد یا تعریف عامی که برای علیت گفته شده، عبارتی از مرحوم شیخ مطهری نوشتم، می‌فرماید اگر مفهوم علیت و معلولیت را به معنای عام در نظر بگیریم، عبارت است از استناد واقعیتی به واقعیت دیگر. یک واقعیت موجود استناد داره به یک موجود دیگر، اونی که استناد داره میشه معلول، اون دیگری میشه علت. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد ارمشاد خدمتون سوم صفحه 180 بحث علیت را ایشان در جلد سوم مطرح فرمودن. جلد دوم که دیروز بحث میکردیم، مقاله پنجم، بحثش از پیدایش کثرت در ادراکات. هنوز مباحث معرفت شناسی است، یعنی به فلسفه نرسیدن. از جلد سوم مباحث فلسفی شروع میشه، یعنی همون مباحث هستی شناسی، که بحث علیت و معلولیت هم همونجا آمده. حالا آرام آرام ببینیم چی هست و بدیهی هست یا نه. اول باید معنیشو بفهمیم دیگه که علیت یعنی چی. علیت پس به این معناست، استناد یک واقعیت به یک واقعیت دیگر. در کتاب شرح منظومه، شرح مختصر، هم همین مطلب را بیان فرمودن. هر میشود که شرح مختصر منظومه جلد دوم صفحه 11-12 تعریف علیت به معنای عام این است که از دو چیزی که یکی در وجود خود به دیگری محتاج است، بدین نحو که اگر شیء اول نباشد دومی نمیتواند و محال است که باشد، شیء محتاج را معلول و شیء دیگر را علت می نامند. در کتاب آموزش فلسفه هم جلد دو صفحه 18 فرمودن علت به معنای عام عبارت است از هر موجودی که موجود دیگری به نحوی وابسته به آن است. وابسته بودن در کلام شهید مطهری استناد، در کلام ایشان وابستگی، این به او وابسته است. علت به معنای عام عبارت است از هر موجودی که موجود دیگری به نحوی وابسته به آن است. آموزش فلسفه جلد دو صفحه 18. مرحوم حکیم سبزواری در شرح در منظومه حکمت این عبارت را به کار برده، ان الذي شيء اليه افتقر، افتقار یعنی همون احتیاج. ان الذي الشیء الیه افتقرا فعلتون و الشیء معلولا یرا. خب این همون مطلبی است که مرحوم مطهری هم در شرح مختصر فرموده، یعنی احتیاج. ایشون روی عنصر احتیاج تکیه کرده. ان الذي الشیء الیه افتقرا فعلتون و الشیء معلولا یرا. اون چیزی که یک شیء بهش احتیاج دارد علت است، و آن شیئی که احتیاج محتاج هست میشد چه؟ و شیء معلولا، میشد معلول. بله این هم ایشون هم اینطوری معنا فرموده. شرح منظومه الهیات بالمعنى الاعم فریده هفتم، الفریده السابعه فی العله و المعلول، قرر اول، قررون فی التعریف و التقسیم. اینی که بنده دارم کتاب شرح منظومه حقیر صفحه 112. خب حالا اینا خواستیم بگیم اصلا مفهوم علیت چیه. تقارن علیت نیست، همزمانی. بله ارتباط و اتصال وجودی علیت نیست، که اگر یک پدیده‌ای وصل به یک پدیده‌ای است، پیوسته به او هست، همزمان با او هست، نه اون یه مفهوم دیگریه، بهش میگیم تقارن شیعی. تعاقب یا توالی، پی در پی بودن، مثل شب و روز پی در پی بودن علیت نیست. این که رعد و برق با هم هست، با هم بودن همزمانی، این علیت نیست. پس در علیت این عنصر وابستگی هست، مثلا معنی علیت اینه. حالا نحوه وابستگی، اون چیزی که وابستگی هست اقسامی پیدا میکنه، انهای گوناگونی پیدا میکنه، لذا علت رو هم تقسیم میکنن به اقسام، تامه و ناقصه و فاعلی و مادی و سوری و قایی و غیر ذالک. اونا دیگه خصوصیات این اصل است. در همه اونها این وابستگی وجود داره، یعنی موجود به علت مادیش، به علت سوریش، به علت فاعلیش، به علت غاییش وابسته است، به علت ناقصش وابسته است، به علت تامش وابسته است. یعنی این عنصر وابستگی یا احتیاج، بله، یا توقف، این متوقف بر اوست، این محتاج به اوست، اینه میشه علیت. این حالا اصل معنای علیت که معنیش اینه، چیز دیگه را نباید جای این ما بگذاریم. اینکه تقارن دارن، با همن، پی در پیان، اون یه مفهوم دیگری و حقیقت دیگری است. خب این مطلب اول. دو، از کجا انسان به این مفهوم پی برده؟ ذهن ما این مفهوم را چگونه پیدا کرده؟ از چه راهی؟ یک نظریه ای هست، بعضی از غربی ها، فلاسفه غربی معتقدن، مثل دکارت و اینا به فطریات قائلن، یعنی معتقدن که ما یک سلسله مفاهیم از اول که انسان در واقع پدید میاد یک فطریاتی داره، مفاهیم فطریه، اکتسابی نیستن، یعنی مفاهیمی که این مفاهیم را ما از جایی نگرفته ایم، اینا پیش ساخته است. کانت هم اینا گفته، کانت هم بعد از دکارت، کانت هم داره در فلسفهش به فطریات قائل، از جمله اونا هم این علیته. یکی از چیزهایی که ایشون قائل به پیش ساخته های ذهنه ایناست. خب این حرف درست نیست، ما هیچ مفهوم فطری نداریم. ما در معرفت تصوریه مفاهیم هیچ مفهوم پیش ساخته ذهنی نداریم. ذهن ما لوح سفیدی است، ننوشته، مثل یک کاغذ سفیدیه، مفاهیم را کسب میکنه. هیچ مفهومی از اول در دستگاه ادراکی انسان تعبیه نشده، همه چیز استحصال میشه، استخراج میشه، حاصل میشه، مفاهیم اینجوره. لذا خدا رحمت کند شهید مظهری وقتی که میخواد بفرماید که آیا این عقل گرایان اروپایی غربی درست گفتن که فطریات را قبول دارن یا تجربه گراها درست میگن. تجربه گراها مقابل اینا مثلا جان لاک و هیوم و اینا، اونا میگن نه ما هیچ چیز فطری اصلا نداریم در حوزه ادراک. اینا هم میگن داریم، دعواشون هست، یک نزاعیست بین تعقلی ها و تجربی ها، احساسی ها. شهید مطهری میفهمد که حرف هیچ کدوم از این دو گروه به اطلاقی درست نیست، هیچ کدومش، نه حرف عقل گراها درست است به اطلاقی و نه حرف تجربه گراها درست است. اگر بحث در تصورات است، حق با تجربه گراها است. اگر بحث در تصدیقات است، حق با عقل گراها است. ببینید این می شود مطهری که حرف دیگران را نقل میکنه بعد ارزیابی میکنه. اگر میگویید که ما مفاهیم پیش ساخته داریم، خیر، ما همه اینها را باید به تدریج به دست بیاریم. اگر میگید تصدیقات فطریه یعنی بدیهیه که بعد از تصورات ما بتوانیم نسبت بین اینا برقرار بکنیم و اون نسبت برامون بدیهی باشه، بله اینو داریم. اصل اجتماع نقیزین، امتناع نقیزین، اجتماعش ارتفاعش، این از همیناست. بله مفهوم الوجود و مفهوم العدم را باید به دست بیاریم، اما بعدن که اینا را با هم میسنجیم، مثلا میگوییم که یه چیزی هم باشه هم نباشه در زمان واحد، اینا دیگه نمیخوام بریم تجربه کنیم. این تصدیق بدیهیه، این فطریه. پس عنایت کنید ما در حوزه مفاهیم مفهوم پیش ساخته نداریم. حالا هر مفهوم، حتی مفهوم وجود، حتی مفهوم وجود، مفهوم عدم، اینا هم ذهن به دست میاره. دقت میفرمایید؟ خب اینم یک نکته. حالا آیا این علیت را که گفتیم به معنی استناد شیء الی شیء، وابستگی به یک چیزی به یک چیزی هست، از کجا به دست آوردیم؟ خب مرحوم علامه طباطبایی بحثشون اینجا جواب میده که فرمودن بر اساس این که ما، باز یه مبنایی داره من اونم یادآوری کنم، بر اساس این که تا نفس انسان قوه مدرکه، نفس و قوه مدرکه تا به یک واقعیتی دست پیدا نکنه، یعنی یک واقعیت در اختیار نفس قرار نگیره، نمیتوند ازش مفهوم و تصویر برداره. تصویر برداری، مفهوم سازی، چون مفهوم تصویر دیگه، صورت ذهنی است، نمیشود. لذا میفهمن علم حصولی متوقف است برای وجه حضوری، چون علم حصولی یعنی مفاهیم. خب حالا این مفاهیم که علم حصولی هستن، قبلش باید نفس ما و قوه مدرکه ما به یه چیزی یه چیزی را یافته باشه، حضورن کشفش کرده باشه. حالا که کشفش کرده، ازش یک مفهوم مناسب خودش میسازه، نگه میداره در ذهن خودش. پس مفهوم علیت را وقتی نفس ما میتونه بسازه که وصل شده باشه به یه چیزی، یعنی دریافت کرده باشه چیزی را. خب کجا دریافت کرده؟ از کجا میتونیم علم حضوری یا غیر از این راهی نداریم؟ این که بگوییم که مثلا انسان از کودکی یا از ابتدای زندگی به پدیده های اطراف خودش توجه داره دیگه، در حد درک خودش، مثلا میبیند کلید را میزنن چراغ روشن میشه، میزنن دوباره خاموش میشه، بعد میشود که این میاد مثلا بهش قضا میده، اونی که میره این چه میشه، اینا را در اطراف خودش را تجربه میکنه. بگیم از این تجربه های تدریجی به چه رسیده؟ به مفهوم علیت. این نمیشود. چرا نمیشود؟ چون مفهوم علیت به معنای تقارن و تعاقب و توالی که نیست، قابل حس نیست. آخر این وابستگی الف به ب، این به اون وابسته است. با چه حسی میشه اینا درکش کرد؟ از حواس ظاهری عرض میکنم، با چشم میشه ببینی؟ نه. با گوش میشه بشنوی؟ خیر. میشه مزه کنی؟ قابل مزه کردن از بویدن است؟ هیچ کدوم نیست. پس راهی برای ادراک حسی ظاهری که ما بتونیم این رابطه علیت را، یعنی استناد به او، متوقف بر او، وابسته به او، اینو نمیشه ادراک حسی ظاهری کرد، قابل مشاهده نیست، الا اینکه همون بحث علم حضوری که ایشون میفرمان. چون در علم حضوری فرمودن خود نفس و قوای نفس و افعال نفس اینا حضور داره، دیگه نمیخواد مفهوم بگیره ها، واقعیت اینا رو داره شهود میکنه، درسته؟ خب واقعیت اینا رو همونطوری که هستن شهود میکنه، واقعیت نفس را با قوا و افعالش اونطوری که هستن شهود میکنه. اونطوری که هستن چیه؟ اون به این وابسته است، یعنی این وابستگی را هم باید شهود میکنه. دقت میفرمایید؟ راه اینه. پس به این معنای وابستگی چیزی به چیزی، یعنی این مفهوم را از کجا گرفته؟ متن وابستگی را شهود کرده، یه مفهومی مناسب این به نام وابستگی که هم میشه معلولیت علیت انتزاع کرد، تصویر بردن. حرف بسیار دقیقی است، انصافا. و لم یقل هذا الکلام من الفلاسفه الغربیین و شرقیین و الاسلامیین و غیر الاسلامیین قبل طباطبایی احد، هیچ کس اینا نگفت. این از نوآوری ها و نکات ارمشد که ابداعی که کشف کرده ایشان، خیلی حرف دقیقیه. نمیفهم. امکان نداره، راهی نداره. نه، اون علم به علم نداره. ببین، علم به علم نداشتن غیر از نداشتن این آگاهی، همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان یا در دهان. میفهمه منطقه؟ خب بله. حالا اجازه بدید، این دقیقه، اینا رو نمیشود همین با نگاه سطحی، خدا شاهده، این گفتم بعضی مطالب آدم خیال میکنه پیش پا افتاده است، وقتی که وقتی میاد بهش ور میره و ازم ور نره راحت تر است. این یکی آدم میاد به اینا خلاصه ناخن میزنه و وای میسه، درد سر برای خود آدم درست میشه. یک سوالی ما کردیم و نمیکردیم، رفته بودیم حالا کلی بحث جلو، یعنی همون ما نگه داشته این مطلبی که به نظر میاد از ابده البدیهیات ها، حالا میخوای تهش در بیاری، میبینی که آدم خیلی سخت میشه، کار مشکلی است. بله، بنابراین راهی نداره جز این. اون وقت حالا دقت بفرمایید، وقتی که این استناد را حضورا درک میکنه، سوال هل هازا امر کلی یا نو جزئی؟ جوابش واضحه، جزئیه دیگه. چیزی رو که آدم شهود میکنه یک واقعیت متشخص است، این هنوز علیت نشد، این هنوز علیت نشد. علیت یک معنی عام است که میخواهد بگوید در جهان، در عالم یک قانونی به نام علیت داریم. و لذا این اصلا به قول شهید مرتضی از کار بچه و حیوان اینا نیست. وقتی میخواد معقول بشه از محسوس، ها میدونید دیگه، محسوس پایه است برای معقول، یعنی این ادراکات جزئی پایه میشه تا ذهن بتواند به یه مفهوم کلی چی؟ برسه. اون مفهوم کلی. لذا مرحوم مطهری میفهمند اصلا بچه از اول ذهن نداره، اصلا آدمی از اول ذهن ندارد، مرادش از ذهن مفاهیم کلی است که مال انسان به ما هو و انسانه، و الا این ادراکات جزئیه را حیوانات هم دارن، صورتی از قوی وهم دارن دیگه حیوانات، صورتی از مادر، محبت مادر، عداوت دشمن، مثلا بچه گوسفند از گرگ میفهمه، این معنی جزئیه. لذا اونا معانی کلیه ندارن، اصلا حیوانات حالا طبق این مقداری که آدم اطلاع دارن، اونا معانی کلیه ندارن، معقولات ندارن. اونا این که بخواد یه مفهوم کلی بشه، یک مفهوم جامع به نام علیت و معلولیت، اینو وقت به تدریج ذهن آدم پیدا میکنه. بله، و مرحوم علامه چه فرمون توضیحی که من دیروز خوندم، نمیخوام دیگه همه اون مطلب رو بگم، گرچه یلیق به این که دوباره آدم این عبارات رو بخونه، روش تأمل کنه، اینا چون که مسبوقه به سابقه نبوده و مطالب جدیدی است و به هر حال دقیقه، آدم چند بارم اینا رو بخونه، مرور بکنه، دقت کنه، ارزش داره ها، میارزه. یعنی بیهوده کار بیهودگری نیست، چون کار مهمیه، بحث مهمیه. ولی نمیخوام من اونا تکرار کنم خدمت، که ایشون فرمودن که ما مفهومش را از اینجا به دست میاریم، دقیق فرمودی مفهومش را، بعد گفتم تعمیم میدیم کل جوهر و العرض. البته خیلی هم مبهم گفته اینجا را، یک کلمه گفته رد شده. اول مفهوم جوهر و عرض را که ما چطوری این مفهوم ها در آوردیم از علم حضوری فرمودن که نفسمون را ادراک کردیم، این قوا و صفات و اینا را هم ادراک کردیم، دیدیم که اینا تکیه به نفس دارن، نفس به اینا تکیه نداره. بعد تعمیم دادیم، دیدیم مثلا وقتی که به آب نگاه میکنیم، مثلا الان من مثال من عرض میکنم، آب را نگاه میکنیم میبینیم که این سرد میشه، گرمم میشه، جوشم میاد، اینا میرن، ولی آب آبه. یعنی یه نعتهایی به قول ایشون یه صفاتی هستن و یه اصل متن این حقیقت که بهش میگیم آب. اون وقت میگیم ورای این صفات که سردی و گرمی و چه و چه هست، یه جوهری به نام جوهر الماء هست، در حالی که ما اون جوهر الماء را اصلا حسش نمیتونیم بکنیم، ما حس جوهرشناسی نداریم. جوهر را از این که اینا میرند و میان و میگه تکیه گاه دارن، تأمین میدیم. یا مثلا به درخت نگاه میکنیم، به میوه نگاه میکنیم، میبینیم که رنگش زرد چیز بود، سبز بود، حالا مثلا زرد شد، قرمز شد، مزهش ترش بود، مثلا شیرین شد، ولی سیب سیبه بالاخره. پس انار یه چیزی، اون میگیم جوهرش، جسمش، مثلا میگیم جسم انار و اعراضش، که اعراضش این رنگ و بو و مزه و حجم، و مثلا کوچک بود بزرگ شد، ترش بود شیرین شد، سبز بود قرمز شد، مثلا اینا. ببینید میگیم اینا پشت در ورای اینا چی چیه، یه چیزی که ما نمیتونیم با حسمون درکش کنیم، اسمش رو میذاریم جوهر. ولذا ایشان در بدایه اگر یادتون باشه، یه سطر بیشتر، یه کلمه بیشتر نداره، یه جمله، اگر یادتون باشه بدایه که اون دو فرمودن، فرمود من انکر الجوهر قال به جوهریت الاعراض من حیث لا یشعر. اونجا هم این جمله را داره در بدایه الحکمه، میگه اینایی که منکر جوهرن، آخه میدونید دیگه یه عده علما، علمای جدید میگن جوهر دیگه نداریم دیگه، اینو شما درست کردین، جوهر دیگه چی چیه، ما همین سر و کارمون هر چی هست با این اعراض دیگه، حجم است و نمیدونم کمیت است و کیفیت است و رنگ است و مزه است و اینجور چیزا، این جوهر دیگه چه صیغه ای شما میگید. علامه میفرماید خب میل خودتون، ما دعوایی نداریم، ولی اگه یک جوهر را قبول نکنید باید 10 تا جوهر قبول کنید. حالا هر جور 9 تا جوهر مقولات تسعه عرضیه. میخواد من انکر الجوهر قال به جوهریت الاعراض من حیث لا یشعر، چون ما حرفمون اینه، اینا یه تکیهگاه میخوان، اگه میگه نمیگن، میگه خودشون تکیهگاه هم، خب خودشون میگن جوهر. مطلب رو شما که تغییر که نمیدید، که اسمش عوض میکنید، اونجا هم اینو داره. فرمود ما اینا بعد میبینیم بله، چون بقیه اشیا هم این که ما در درون خودمون یافتیم نسبت اراده با نفس، علم با نفس، قدرت با نفس، ترس با نفس، بچه بچه اینا را که میبینیم، اینا عارض بر نفس هم، صفات هم. نفس بدون اینا هم نفس است، ولی اینا بدون نفس نیستن. اینا را میگیم جوهر، اونا را میگیم عرض. بعد میبینیم همین فرمول، یعنی همین حالت نسبت جوهر و عرضی که در خود یافتیم در اجزای دیگر هم هست، در اشیاء عالم طبیعت، اونجا هم میگیم جوهر دارن، میگیم جوهر درخت مثلا، جوهر آب، جوهر آتش، یعنی اون جسمش آب. اینجوری گفت دیگه. بعد یک جمله کوچولوی یک عبارت گفت که عبارتشو خوندم محضرتون، فرمود که بله انتقال، این عبارتشون زد، انتقال به قانون علیت نیز همین شاید که همین گونه است. همینجور فرمودن، این عبارتشون است. اصول فلسفه جلد 2 صفحه 53 تا 57 فرمودن که قانون کلی علیت هم ما همینجوری فهمیدیم که در بین اشیا و برای اشیا، در اشیا عالم طبیعت وجود داره. خب این فرمایش علامه دیگه، من حالا از این عبور میکنم از فرمایشات علامه که خدمت رو عرض کردم تکرارم شد. بله، و انتقال به قانون کلی علیت و معلولیت نیز از همین جا شروع میشود. این عبارت ایشونه، دقت فرمودید؟ خب مرحوم شهید مطهری رو شرح داره پاورقی، ایشون هم بله فرموده است که اینی که بعضیا خیال میکنن ما علیت را با مشاهده حسی با چشممون مثلا درک میکنیم اشتباه کردن، اونی که با چشم میشه ببینی تقارنه، نمیدونم تعاقب و توالی علیت که استناد وجودی باشه اینا نیست. مثلا مثال میزنه، میفهمد که آنچه محسوس است مثلا افزایش کمی فلز یعنی انبساط همزمان با تماس آتش با فلز و حرارت یافتن آن است و نه علیت و تأثیر آتش و حرارت در انبساط. این که این در اون تأثیر میگذاره، ما اینا که مشاهده که نمی کنیم که، بله همزمان به دنبال این مثلا این حاصل میشه. بله. بعد فرمودن آری، خواهش من دقت کنید، این حالا باز در ذیل کلام علامه که ایشون فرموده بود قانون علیت این طوریه، ایشون هم یه شعر کوچولویی نوشته، خیلی هم باز نکردم مطلب را. آری، این عبارت چه متعرض، آری چون ما از راه دیگری تصوری از علت و معلول پیش خود داریم، این راه دیگری مرادش همون علم حضوری است، همونی که علامه گفت، خب و از طرفی هم اذعان داریم که هر چیزی که نبود و بود شد علت و مؤثر وجودی میخواهد، یعنی یه تکیهگاهی میخواهد که بو استناد پیدا کنه. اینا میگیم تصدیق به علیت های غیر از تصور است. گفتم ما تصورات بدیهیه نداریم، فطریه، اما تصدیقش بدیهیه. یعنی اگه تصور بکنیم که الف نیست، نبود، ها شد، حالا هست، نبود، حالا هست، این تصدیق میکنیم که یه چیزی میخواد که این به او استناد داشته باشه، این تصدیقش بدیهیه. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ این تصدیقش بدیهیه. و من واقعا برام گاهی آدم تعجب میکنه از بعضی از شخصیت‌های خیلی درجه اول فن که این دوتا مطلب را، یعنی بدیهی نبودن تصور علیت با بدیهی بودن تصدیق علیت را به هم خلاصه خلط کردم، خلط شده در فرمایششون. دوتا مطلبه، مفهوم علیت بدیهی نیست، باید از یه جایی به دستش بیاریم و رایش همون است که علامه گفت، اما قانون علیت بدیهیه. قانون علیت این تصدیقش، یعنی چه؟ یعنی آقا یه پدیده ایست به نام الف نبود، بله، حالا چی؟ هست؟ آره، میگه این یه تکیه‌گاه میخواد، یه استنادی میخواد، یه جایی استناد داده بشه که اینا بهش وجود داده باشه، پدید آورده باشه، این دیگه بدیهیه. علیت معناش شد علیت استناد شیئن الی شیئن، آقا این شیئ ما نبود حالا هست، میگه پس استناد به یه چیزی حتما داره، این میشه اصل علیت، تصدیقش ها، این دیگه بدیهیه. تصور و مفهومش بدیهی نیست، اکتسابیه، از یه جایی میگیریم، ولیکن تصدیق این قانون بعد از اینکه مفهومش رو پیدا کردیم دیگه از بدیهیات. آقا به یک کسی بگن آقا الف فلان پدیده نبوده حالا هست، میگه خب اگه نبوده حالا هست حتما استناد به یه چیزی داره، نه مفهوم بدیهی هست نداریم، ولی این بدیهی هست. دقت فرمودید چه عرض کردم؟ استناد شیئن الی شیئن معنی علیت نه، اینا ما گرفتیم، این که یه چیزی به یه چیزی استناد داره بهش میگیم علیت، این از علم حضوری پیدا کردیم. اما این که اگر چیزی نبود حالا هست، پس مستند میخواد، بعد استناد به چیزی داشته باشه، دهنده میخواد، آره این دیگه بدیهی، این دیگه دلیل نمیخواد، این از بدیهیات. توجه فهمون چه عرض کردم؟ ولی بعضی از اعاظم فن، از معاصرین، از اعاظم فن این دوتا مطلب رو از هم جدا نکردم. خب نه، حالا مشکل رو صبر کنید، من خواستم اینجا فقط یه تذکری بدم که قاطع نکنید، که اگر میگیم، اگر از بنده سوال کنید که علیت بدیهیه، میگم تصدیقش بله. اگر بگید علیت از بدیهیات فطریاته، میگم مفهومش رو میگید نه. مفهوم علیت رو ما به دست آوردیم، اکتسابیه،
اما قانون علیت یعنی چیزی که موجود نبوده حالا موجوده، این حتما مستند میخواد، تکیه‌گاه میخواد، یعنی این بدیهی. حالا ملاک نیازش هم چی دیگه؟ اونو بحثای بعد است که چرا این علت میخواد، چرا تکیه‌گاه میخواد، امکانش و حدوثش و دیگه همه بحثا رو که نمیشه گفت. فی الجمله این استنا یه تکیه‌گاه میخواد، خلاصه از خودش نمیتونه باشه. این دیگه بدیهی. بله نه عرض میکنم، حالا به اون میرسه. من خواستم اینجا این نکته هم چون میخواستم بگم، تو ذهنم بود داشت یادم میرفت که هناك فرق بین مفهوم العلیه الذي اکتسبناه وليس من الفطريات و اصل العلیه ای تصدیق العلیه و هو من الفطريات البديهيات اولیات. عجب فرمودین این دوتا اینا با هم دیگه فرق میکنن، نباید اینا رو یکی بگیریم. خب ولی حالا با همه اینا صرف کنه حرف شهید مجاهدی رو تمام کنم، بعد فرمایش حضرت عالی اینا رو بررسی میکنیم. من دارم حالا آرام آرام میگم تا کاملا این زمینه بحث روشن بشه. یک کاری خواهیم کرد انشاءالله تعالی که حالا ببینید چه میشه. حالا هنوز حوصله کنید، باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نشانه سحر است. بله حالا هنوز کار داریم، خواهید دید چه میشه انشاءالله تعالی به لطف الهی. بله انشاءالله میخواهید چون چیزی میشه بالاخره، چیزی از کار در میاد. آری چون ما از راه دیگری تصوری از علت و معلول پیش خود داریم که گفتیم اون راه دیگر همون علم حضوری است، و از طرفی هم اذعان داریم، این اذعان داریم یعنی همون اصل بدیهی علیت ها، که هر چیزی که نبود و بود شد علت و مؤثر وجودی میخواهد که تصدیق همین قانونه و این بدیهیه. خب حالا با توجه به این دو تا نکته، یه مفهومی که از علیت داریم، استناد شیء الی شیء، بله آقا جان، یک قانون علیت هم که داریم، چیزی نبوده بود شده پس علت میخواد، یعنی تکیه گاه میخواد. خب حالا با توجه به این دو تا، با کمک احساس و تجربه، با کمک احساس و تجربه میتوانیم علتهای خاص برای معلولهای خاص و روابط علت و معلولی اشیا را کشف کنیم. خب حالا صبر کنید، عجله نکنید. فعلا این فرمایش شهید مطهریه، جلد همون اصول فلسفه جلد دوم، صبر کنید، جلد دوم یا سومه، و جلد دوم صفحه 59. اینم بیان این بزرگوار دیگه، شهید مطهری و ما ادراک ما شهید مطهری. تاجی کرد اون دوتا حرفش مود ازش نمیره ها. ما یه مفهومی از کل تصوری از علیت داریم، یه قانون هم داریم به نام علیت. دو، حالا با کمک حس و تجربه میخواهیم علیت هازا لهازا را چکار بکنیم؟ کشف کنیم. میخواهم این را که میتوانیم این کار را بکنیم، میتوانیم علتهای خاص برای معلولهای خاص و روابط علت و معلولی اشیا را کشف کنیم. خب صبر کنید، حالا حرف نزنیم فعلا، این فرمایشی بزرگوار. حضرت آیت الله جوادی هم یک عبارت خیلی خیلی گشتم من رحیق مختوم رو هم مطالعه کردم، بحث علیت رو ببینم، ایشون خیلی درگیر این بحث خودش رو زیاد نکرده، به این خیلی نپرداخته، این تقریبا به گونه سریع رد شده، با اینکه خب بحث مشروح دارن دیگه، رحیق مختوم خیلی مفصله. ولی ایشان هم در جلد هفتم، رحیق مختوم جلد هفتم، حالا میگه اجازه میفرمایید من عبارتشو براتون بخونم. اگر موجوداتی که درباره علیت و معلولیت آنها بحث میشود از موجودات و حقایق کلی باشند، بحث از علیت و معلولیت آنها بر عهده فلسفه است. اینجا را خیلی خوب دستبندی کردن دیگه، کارشناسانه و واقعا دقیقه. اگر علیت و معلولیت راجع به امور کلی هست، فلسفه کلیات مال فلسفه است، چون فلسفه ابزارش عقل است، عقل هم کارش با کلیاته، با حس اینا که نیست که، این بر عهده فلسفه است. و اگر از حقایق و موجودات جزئی و مقید باشند، فلان پدیده برای فلان پدیده فلان موجود، اصل علیت و معلولیت آنها را فلسفه، بازم از حیث علیت و معلولیت ها، اون حیث علی معلولیشون فلسفه، تحت عنوان نیازمندی وجود ممکن به علت اثبات میکند. اینجوری میگه ها، میگه مثلا این درخت ممکن الوجود است، کل ممکن الوجود علت میخواد، پس این درخت علت میخواد. دقت کردید؟ اصل این که نیاز به علت دارد، یه وقت میگوید ممکن الوجود علت میخواد، کل ممکنن، این فلسفیه. این درخت چطور؟ میگه خیلی خوب، عقل ما میگه این درخت ممکن الوجوده و هر ممکن الوجود علت میخواد، بس اینم علت میخواد. این تا اینجا درسته، این دو فرمایش ایشان تا اینجا 100% درسته. اگر سخن از علیت مجد در امر کلی است، کار فلسفه است. اگر امر جزئی است، از حیث علیت و معلولیت، بازم کار فلسفه است. هم به همین بیانی که خدمت عرض کردم، ولی حالا ادامهش دقت کنید. بله، اثبات میکنند علوم طبیعی و تجربی علیت و معلولیت امور طبیعی را. این علیت و معلولیت طبیعی دیگه ها، نمیگیم این درخت علت دارد، علت موجدا، میگیم فلان پدیده طبیعی علت این درخت است، اون پدیده طبیعی، یا علت مثلا این گیاه است، این فرض کنید که پدیده جوی است، ارضی، سماوی، این دیگه نه، یه کار فلسفه نیست. ببینید این دیگه فلسفه نمیتونه اینجا وارد بشه. چرا آقا؟ ببینید خیلی حرف درست است، این حرف خط کشی شده است، یعنی همه آدم اینجوری حرف نمیزنه که حدود رو از هم جدا کنه. میگه اونجایی که مسئله عقلانی و عقلی است، کار فلسفه است. اما اگر نه، یک موضوعیه که دیگه عقل راهی نداره، بعد با ابزار حس بیام، خب فلسفه میگه آقا به من ربطی نداره، من اینجوری نمیتونم حرف بزنم. این کار علوم طبیعیه. میفهمن؟ بله، علوم طبیعی و تجربی علیت و معلولیت امور طبیعی را، که فلان پدیده علت است برای فلان پدیده طبیعی ها، به شیوه تجربی، خب با براهین قطعی یا استقراءات ظنی اثبات می نماید. همین دیگه چیزی نفرمودن. رحیق مختوم جلد 7 صفحه 323. خب این باز ذیل کلام ایشون مثل همون ذیل کلام شهید مطهری است، حالا نگهش دارید. صدر کلام هر دو بزرگوار بیش بحث نداره، همون کلام شهید مطهری، دقیقه همین کلام استاد الله جوادی. اما ذیلش باید تعامل کنیم ببینیم چجوری از کار در میاد. اینم فرمایش ایشون. از حضرت آقای مصباح هم بگم دیگه، حالا ما سنگ تمام بگذاریم. این اعلام ثلاثه از تلامزه ی علامه طباطبایی، اون شهید مطهری، آیت الله جوادی، آیت الله مصبا. ایشان هم میفرماید بله، اول زیر این پنبه این حرف را میزنن که غربی ها یا بسیاری از اینا فکر کردن که ما علت و معلول را از راه حس به دست میاریم. اینا میفرماید یک پنداری بی اساسه، چون علیت تقارن نیست، علیت تعاقب نیست. این را اول بیان فرموده است، این پنداری نادرست است. بعد از اینکه این را بیان میفرمایند، خوب دقت کنید، این دیگه اونجاش نمیخوانم چون حالا اونا که بحث ما نیست، که میفرمایند بعد از اینکه وجود حقیقی برای موجودات مادی ثابت شد، یک، حالا اگر یک کسی ایدئالیست شد، هیچی دیگه، صالب به انتفاع موضوع میشه، اون اصلا موجود مادی قبول نداره که شما بخوای راجع به علیتش بحث بکنید. میگه نه، حالا بعد از اینکه ما ثابتیم و شبهات ایدئالیستی رد گردید، این قدم اول. ببینید چقدر سخته، به این سادگی نیست، فیلسوف شدن کار مشکلیه. بله، یعنی مسائلی را که همه پیش و پا افتاده میدونن، این میگه من باید این را حل کنم. اینطوری سا این کار مشکله، به خاطر این است میگم بابا بیکاری داری، این چیزا میپردازی، زندگیمون رو داریم میکنیم دیگه، گرم سردمون میشه، آتش روشن میکنیم، حالا علیت داره نداره، میخواد داشته باشه میخواد. گاه قرمه سبزی را به قند می‌نویسن یا به قاف، گاه را به هر کدوم هم می‌نویسن، می‌خوری به خوشمزه است، به قند می‌نویسن، به قافش در مزه‌اش تأثیر ایجاد نمی‌کنه. ولی خب نه، بحث‌های فلسفی نه، نمی‌شه اینجور تعارف کرد. می‌فهمن این ثابت شد با کمک تجاربی که ثابت می‌کند، دقت کنید، با کمک تجاربی که ثابت می‌کند که بعضی از پدیده‌های مادی بدون بعضی دیگر تحقق نمی‌پذیرند، چنین نتیجه گرفته می‌شود که رابطه علیت به معنای عام آن
یعنی مطلق وابستگی در میان موجودات مادی هم برقرار است. چون تجربه میکنیم که حرارت بدون آتش نمیشه، تمیز شدن ظرف بدون آب نمیشه، مثلا دست بدون آب نمیشه، پس میگیم اینا علیت بینشون برقرار است. بله. و موجود مادی علاوه بر این که در اصل هستی نیاز به علت هستی بخش دارد، که اون بدیهی است، چیزی که نبوده بود شده، چیزی میخواد که ایجاد شده، اون هیچ، علاوه بر این تغییرات و دگرگونی های آن در گرو تحقق شرایطی است که به وسیله موجودات مادی دیگر فراهم میشود، یعنی اسباب طبیعیت، علل طبیعیت، شرایطی که در واقع آماده را مستعد دریافت کمال وجود جدیدی میسازد. اینم بیان میشون که از طریق تجربه فرمودن ما میتوانیم علل طبیعیه را بشناسیم. آموزش فلسفه جلد 2 صفحه 50. خب حالا چی بگیم؟ هیچ کدوم از این فرمایش سه بزرگوار و چهار بزرگوار، نه علامه، نه شهید مطهری، نه آیت الله جوادی، نه آیت الله مصباح، طبق موازین خودشونا درست نیست. هر چهار بزرگوارم، حضرت آیت الله جوادی هم فرموده، آیت الله مصباح هم فرموده، همین الان عرض کردم که علیت چیز محسوسی نیست. وقتی نیست، شما چطور میخواید بعداً با تجربه حسی این رابطه علیت را کشف کنید؟ نمیشه بعد دیگه. این که یه امر محسوسی که نیست که، حس ما هر چی زحمت بکشه چی را میفهمه؟ چی را میفهمه؟ حد اکثر تعاقب و توالی و تقارن دیگه، بیش از این؟ این که علیت نیست که. بله، اصل این که اینا یه علت میخوان، چون نبودن بود شدن، حرف درستی است. اون فلسفیه، اون عقل میگه، اصلا کاری به حس نداره، اون عقل میگه کل شیئی که نبوده بود شده علت میخواد، یا عقل میگه این را. حضرت آیت الله جوادی هم فهمون این کار فلسفه است، حرف درستیه. اما ما حالا به خصوص این فرمایش ایشان که خیلی تعجب آوره، که میفهمن که با براهین قطعی، این خیلی تعبیر عجیبیستا، که میفهمن که علوم طبیعی، بله، به شیوه تجربی با براهین قطعی، این دیگه خیلی عجیبه، یا استقرارات ظنی، حالا این استقرارات ظنیش بد نیست، استقرارات ظنیه، ولی نه ظنن نه یقینن، اصلا استقرار علیت را نه ظنن به ما میده نه یقینن به ما میده، چون اصلا خارج از قلم رو به درکشه، چیزی که خارج از قلم رو به درکشه نمیتونه بگه من به ظنم اینه، نمیتونه بگه به یقینم اینه، میگه من نمیدونم. یک فیزیکدان با روش تجربی فیزیکی میتوند بگوید روح یقیناً مجرد است او ظناً مجرد است؟ میتونه، میتونه بگه، اصلا نمیتونه بگه روح مجرد داریم، نه، با روش خودشا، با روشش اصلا به این نمیخوره، ابزارش به این نمیخوره. که اگر شما بزرگواران قبول دارید، که درست هم هست قبول دارید، که چه؟ که رابطه علیت استناد شیئن الی شیئن است، وابستگیه، توقف احتیاج است، نه صرف این که اگه این نباشه اینم نیست، اینا با هم، اینا این علیت نیست، ما اینا فقط مشاهده میکنیم. از اول تاریخ تا حالا هر وقت آسمان برقش جهیده است، رعدش هم بوده است، مگه نبوده؟ از اول روزگار عالم تا حالا بشر که نقل میکنن، ما که از بچگی تا حالا حداقل به عمر خودمون دیدیم همینجوره، هیچ استثنا هم نداره. حالا آیا برق علت رعد است؟ نه، در حالی که اینا بلا فاصله تا برق میجهد رعدم ما صدای رعدم میشه. از اول تا حالا شب همیشه دنبال روز بوده، خب باشه دنبال روز بوده باشه، حالا میتونیم بگیم که روز علت شب است یا بالعکس؟ راه بسته است.
خب
میدانم، ما الان بحثمون در اینا که نیست که،
در حضرت تجربه نمیشه.
چرا؟ تجربه به درد ما نمیخوره، برای نه نه به درد نمیخوره. بله، ما فقط میتوانیم بگوییم، ببینید این ارزش معرفتی اصلا نداره، ارزش عملی ماشاءالله،
بله هم یادش آمده. لذا برتران راسل ما بالاخره حرف حق رو هر کس گفت خوبه دیگه، حال حکمت و زالت المومن، ما پدرکشتگی با برتران راسل نداریم که ما ایشون حرف خوب گفته میگیم خوب. ببینید مثلا کار ما اینه دیگه، ما تعصبی نداریم که حرف خوبی داره، میگه علوم تجربی از نظر ارزش معرفتی خیلی چنگی به دل نمیزنن، نمیشه به ایشون تکیه کرد، ولی عمل ما شاء الله اگه اینا نباشه از زندگی آدم تخته میشه دیگه. میگه که ارزش عملی علوم، همین علوم طبیعی تجربی خیلی خوبه، اصلا بدون اینا زندگی نمیشه. ولی مگر خوب دقت کنید به عرضم ها، مگر ارزش عملی بابسته به علیت دارد؟ نه، ما چه کار به علیت داریم؟ ما میبینیم اینا با هم هن. باشه الحمدلله با هم باشن تا خوش باشن، با هم باشن خوش باشن، ما چیکارشون داریم که این علت اونو یا می حق اون بخواد باشه؟ ما چیکار داریم؟ ما فعلا الحمدلله این عالم که در اش زندگی میکنیم این پدیده هاش با هم جفت و جور هستن. باشه، حالا یک کسی برگرده به من بگه که خب آقای ربانی شما الان دارید این چقدر گرد و خاک میکنید اینجا، یه ضربه ای با این متکلم هم هست دیگه، به برهان نظم خراب نکنید یه موقع ناخواسته. میگم نه، میگه خب اگر شما این علیت و معلولیت بگید قابل اثبات نیست، شما میگید علیت طبیعیه ها، میگید این علیت طبیعیه رو که نمیشه اثباتش کرد، نه عقل بهش راه داره چون جزئی است و حسی است، یقل عقلی نیست ببخشید چون جزئی است، و چون که رابطه علیت حسی نیست، حس هم بهش راه نداره، الان نه حس میشه رابطه علیت بفهمه، نه علیت جزئی را عقل میتوند بفهمه در این موارد خاص، پس راه بسته شد. ما برهان نزد چی کار میکنید؟ میگیم برهان نزد هیچ اشکال پیدا نمیکنه. نه تنها برهان نزد با خراب شدن این مطلب خراب نمیشه، بلکه آبادتر میشه. حالا دقیق یه موقع شما نکنن نقشه کشیدید برای برهان نزد، نه خدا شاهد نقشه ای نکشیدم، بحثم به اینجا کشیده. چرا؟ خب بعضا دقت کنید چه میگم. اگر این رابطه یه علیت و معلولیت فرضاً ثابت میشد با علوم تجربی، آقای داوکینز پارسال برهان نزد میکنه، یادتون از این آقای ریچارد داوکینز هست، معاصر هم هست دیگه، زنده است، از اون ضد الهی های خیلی خلاصه متسلب هم هست، چند تا کتاب نوشته راجع به ضد خدا خراب کردن این برهان نزد. اگر این رابطه یه علیت و معلولیت علمی ثابت بشه، اینا به علم مینازن، میگن پشت سفر علم میستن، میگن ها علم تجربی ثابت کرده است که این منشأش اونه، اونم منشأش اونه، دیگه مثلا نستجی رو بالله خدا رو میخوام چیکار؟ دقت کردید؟ یعنی میتونن به علل طبیعیه روی بیارن و استناد کنن، ولی اگر گفتیم بابا اصلا علم تجربی از اثبات علل طبیعیه قاصر است، به کجا میخواد تو تشبث بکنی؟ اصل علیت رو اگر طرف قبول کنه ها که بدیهیه، اون وقت دیگه نمیتواند پدیده های طبیعی را به علل طبیعیه استناد بده، چون علل طبیعی ثابت نکرده هنوز، باید ثابت کنه دیگه، بگیم راهی نداره و ثابتش، اون وقت برهان نزد قوی میشه، فرد الهی میگه خیلی خوب اصل علیته که داریم، این نظام را هم که داریم، این هم علت میخواد، علتش هم طبیعت که نمیتونه با موارد طبیعت باشه. نه تنها این مسئله، حالا عرض کردم من نقشه نکشیدم خدا شده برای اینکه اینا خراب کنم تا برهان نزد رو مثلا تقویت کنم، مثل ایدئالیست ها، آخه ایدئالیست ها باریکلی میگن که باریکلی که از آمد گفت ماده وجود نداره، میخواست ماتریالیزم را از اساس خراب بکنه، ماده گرایی را، چون میگن ماتریالیست ها ثبت العرش سمن گوش، اصلا ثابت که ماده وجود دارد، اون وقت بگو ماده اصل همه چیز است، اصلا ماده وجود نداره، میگن که این آمد خدمت بکنه به دین، من نخواستم حالا این نقشه بکشم این کار بکنم، ولی بحثم به اینجا رسیده، برام سوال مطرح شد، این قول شما با این حرفت برهان نزد خراب میکنیم، نه اتفاقا میگم نه خراب که نمیشه، هیچ آواتر هم میشه، چون اگر علل طبیعیه مادیه را بچه بشود ثابت شد از راه های علمی و غیره، میگه همین ها هستن، وقت کلی باید زحمت بکشیم تا برسونیم به علل ماورایی، ولی اگر نه شما ثابت نکردید که اصل علیت هم که میخوایم که این پدیده ها علت میخوان، بله علت از چیه؟ طبیعیه؟ نه مثابت نکردیم، میشه ماورای طبیعی، دقت کردیم، خب چه بکنیم حالا؟ چی بگیم؟ من به نظرم هیچ راهی، خدا شاهده، هیچ راهی برای اثبات این رابطه علی معلولی طبیعی نیست الا نقل المعتبر، الان نقل آره. چرا حالا که داشت، حالا دقت کنید که گفتم چه چیزای پیش خواهد آمد این هاستا که اینجا حالا علم کلام هم به داد فلسفه میرسه هم به داد علوم طبیعی. یعنی اینجوری میشه ها. اما شما تعجب میکنید ها. میگید یعنی علم کلام اینقدر زور داره، دین و کتاب و سنت اینقدر زور دارن هم خدمت به فلسفه بکنن هم خدمت به علوم بکنن. میگم آره، اگر ما توانستیم از ادله نقلیه معتبر دلیل بیاوریم که به ما بگوید عالم طبیعت علل و معالیل دارد، اسباب طبیعیه دارد، پدیده های طبیعی، اسباب طبیعی میگیم پس هست ها. آیا در عالم طبیعت اسباب طبیعیه داریم؟ میگیم بله. مد دلیل علی هذا؟ هل العقل الفلسفی؟ لا. هل تجربت العلمیه؟ لا. ما هو النقل المعتبر. حالا نقل معتبر چه؟ چون وقت گذشت، اگه وقت کردید یه خوردید معجم المفهرس و اینا رو نگاه کنید، آیات را توجه کردیم. من با عرض پوزش از محضرتون، فردا یک مسئله شهرستان پیش آمده، من دیگه ناچارم برم، مسافرت برم، فردا را نمیتونم خدمتون برسم. انشالله عمری باشه، امید خدا پس فردا خدمتون میرسیم. حالا شما روی موضوع فکر کنید دیگه، مطالعه. صلی الله علی محمد و آله.